أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ماء البئر هست، آب چاه. مرحوم صاحب عروه برای ماء البئر حکمی را مطرح فرمودند که اون حکم مشهور بین متأخرین، که آب چاه معتصم هست، به مجرد ملاقات نجس نمی شود، چه حالا آب چاه قلیل باشه چه به مقدار کر باشه. و اگرم نجس شد، وقتی تغییر از بین رفت، تغییر که از بین رفت چی می شود؟ آب پاک می شود. این دوتا حکم که از احکام آب معتصمه برای ماء البئر اثبات فرمودنی شد. خب ما عرض کردیم که اول تعریف ماء البئر، دیروز یه مقدمه مفصلی عرض کردیم و تعریف ماء البئر رو از مرحوم شهید اول نقل کردیم، که مرحوم شهید اول در غایت المراد فرمود به انه اون ماء البئر مجمع ماء نابع، یه آبی است که از زمین بجوشد، لا یتعداها غالبا جریان نداره دیگه، همون جایی که میجوشه همونجا میموند. بعد فرمودید و لا یخرج عن مسماها عرفا، و عرفن هم از مسمای چاه بیرون نمیاد، میگن آب چاهه. بعد فرمودید. خب در این قید اخیرش اشکال شده بود که به نظر ما اشکال قابل دفعه، لا یخرج عن مسماها عرفا یعنی عرف عام. پس بنابراین هم در این موضوع، در هر موضوع دیگری فرق نمی کند، ملاک این است که عرف عام را ما در نظر می گیریم. اگر عرف عام گفت که بابا این مفهوم در این موضوع صدق می کند، حکم هم به دنبالش خواهد آمد. اگر بئر را عرف عام گفت که بابا اینم بئر است، در فرمودید حکم هم به نبالش میاد. البته ما یقین داریم که در بئر بودن نبعان شرطه، ولذا ایشون نبعان را گفتن، مرحوم شهید هم گفتن نبعان شرطه، ولی این قید را هم فرمودن که چی از آقا عرفن باید بهش بئر بگن. پس مرحله اول ما در هر مفهومی که در خطاب شرعی اخذ میشود این است که ببینیم آیا حقیقت شرعی دارد یا نه، شارع در اون معنا تصرفی کرده یا نه. بعد فرمودید اگر حقیقت شرعی داره به اون عکس میشود، اگر تصرف کرده طبق اون تصرف، مثلا فرض فرمایید که بلوغ درست حقیقت شرعی نداره، ولی شارع میدونیم تصرف کرده در بلوغ، یا نمیتونیم از خودمون بگیم که آقا عرفا اینا بالغ میگن یا بالغ نمیگن، نه شارع تصرف کرده در بلوغ. یا مثلا حیض، نمیتونیم بگیم حالا این حیض ما مثلا خودمان میدانیم این خونه حیزه، نه شارع تصرف کرده گفته حتی اقلش اینه حتی اکثرش اینه. بعد برمودید بس یه جاهایی که یا از مخترعات شارع هست مثل صلات و صوم حج، یا از مخترعات شارع نیست ولی شارع تصرف کرده، اونجا قطعا مرجع همون بیان شارع هست، نمیتونیم به عرف یا به کسی دیگه رجوع کنیم. اگر این نبود، مرحله بعدی مشهور می‌فرمودن رجوع می‌کنیم به عرف زمان صدور خطاب از معصوم. ما عرض کردیم این قابل مناقشه است، اینا که مرحوم اردبیلی مناقشه کرده. اگر این مرحله اول نبود، مراجعه می‌کنیم به عرف عام هر زمان، یه مراجعه به عرف صدور اون کلام از معصوم نگاه نمی‌کنیم که عرف اون موقع چی میفهمید از این کلام. به چه دلیل؟ گفتیم به دلیل اینکه الفاظ نقل میشن به ذات معانی، به جوهر معنا، به ذات معنا، نه به معنا مع الملابسات. ملابسات ممکنه اون لباسهای معنا عوض بشود، ولی حقیقت معنا هست الان، ولذا اون حقیقت معنا اگر به نظر عرفی باقی هست، حکم هم به دنبالش باقی خواهد بود.
اول باید قرآن رو رجوع بکنیم، اگر تغییر نکرد میدونیم این قرآن الان، اول باید ببینیم آیا نقلی صورت گرفتی یا نه، این جوهر معنا آیا باقی خواهد.
آها بله دیگه، اینم عرف تشخیص میده دیگه. اگر عرف دید که بابا گفت بابا این غیر از اون حقیقتا قطعا، اینا عرف بالوجدان تشخیص میده. اگر عرف گفت که این چیز دیگه است، فقط اسمش مونده، این مثلا با اون فرق داره، اونجا نه. اما عرف گفت نه بابا همینه. حالا چه فرق میکنه که ترازو دو تا کفه داشته باشه یک کفه ده؟ ترازو ما یوزن و به هست بس فرمودید. اینجا ها ما میگیم حکم به دنبالش هست بس فرمودید، مگر مثلا تناسب حکم موضوع باشه که اون مسئله دیگه است که دیدو در شد دیگه. خب پس بنابراین در بیر هم ما این را تطبیق میکنیم، میگیم آقا بیر حیات شرعیه که قطعا نداره و شارع هم تصرفی درش نکرده و فرمودید، مثل بلوغ و حیض و سفر اینها نیست که شارع تصرف کرده باشه و فرمودید. پس اینجا همون معنایی که عرف میفهمن همون را موضوع قرار داده، و چون حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه، ولذا همون حکم برقرار هست بر همین موضوعی که موضوع حکم قرار داده. ما در این زمان خودمون نگاه میکنیم بر به چی میگن همونه، مگر اینکه عرض کردم نقل صورت گرفته باشه. ولذا گفتیم که این چاهای آرتزیانی که الان هست اینها که اصلا در زمان معصوم نبوده، یک، و دومی که اصلا حقیقتش با این چاهای معمول فرق داره، چون اینها میرن زیر اون آب، اون سفره آبی که هست در زمین، اون داره پیدا میکنن زیرش میرن، اون طبقه زیر که برن اون فشاری که اون طبقه داره خود آب را میزنه بیرون، حالا جریان پیدا میکنه، اصلا موتور هم نذارن آب میزنه بیرون. دست فرمودید موتور هم میذارن که دیگه خیلی قوی تر اون آب را میاره بیرون. بس فرمودید این دیگه اصلا عرف میگه بابا این چه چیز جدیدیه، اصلا این حقیقتش با اون حقیقت اون چاه ها فرق داره. اینجاها میگیم بابا حکم چاه اون مثلا اگر چیز خاصی بوده مربوط به اینجا نیست. بس فرمودید مگر اینکه وحدت ملاک را کشف کنیم، مثلا بگیم که اون ملاک از اف که حکم شده مثلا چاه طاهره اعتصام، خب این که بالاتر از اعتصام را داره، اگر اون وحدت ملاک را در حکم کشف کردیم بله اینجا هم از باب اولویت حکم میکنیم، نه از باب این که این هم داخل اون موضوع هست. بعد فرمودید خب پس بنابراین چاهای آرتزیان را ما داخل حکم چاه نمیدانیم. چرا؟ برای این که اصلا این نقل شده، این اسمش چاهه، کجاش این چاهه، این آبی که با این قطر زیاد داره از اون جا خارج میشه و در فرمود آب جاری چیز هست. من بله دیگه خب اگر اون حالت پیدا کرد برای دیگه میشه درسته درسته. ما عرض میکنیم که بله اگر اون حالت فوران رو دارد و حالا یا واسه موتور یا فی حد نفسه اون حالت فوران را دارد، اون دیگه چاه نیست. در فرمودی این یعنی اگر با عرف هم عرضه بکنیم میگم بابا این کجا و اون کجا، این چی مثلا، حالا این یه اسمی هست، اون اصلا چنین چیزی حقیقتش مختلفه. در فرمودی این نه حفظ نشده، جوهر معنا حفظ نشده اینجا، چون ببین در جوهر معنا شهیدم گفت لا یتعدا غالبا، این یه تعدی داره میکنه دیگه، این کجا این داره اصلا یه شهر را آبش تأمین میکنه. او نه فعلا اون زمانی که داره فوران میکنه را بفرمایید. بله اون زمانی که داره فوران میکند ما میگیم که این دیگه واقعا چاه نیست، آمدن یه چشمه درست کردن، یه چیزی درست کردن که چشمه شده، این باید بگیم چشمه. یا فوقش خیلی شما مصر باشید باید بگیم شبهه مفهومی است، ممکنه عرف هم بمونه آه اینو چاه بگیر نگیم. به نظر بنده که نمیگن چاه، یعنی چاه حقیقتا میگن این اسمش مونده چاه، این کجا چاهه، این آب داره آب. اون موقع اگر میرسیدن به اون آب خیلی پایین میرسیدن که عرض کردن دیگه میرسن به اون آب فواره میزد میگفتن نه اینجا الحمدلله چشمه پیدا کردی، زنه میگفتن چاه پیدا کردی
چشمه رو بر اینجا مختبه
بله دیگه چاه نیست. این اگر چاه هم میگن یک نوع مثلا تجاوزی هست، اگر هم خیلی اصرار بفرمایی میشه شبهه مفهومی چاه، یا نمیشه بگیم این چاه هست واقعا. خب پس بنابراین ما همون تعریف شهید را که فرمودن همون را معیار قرار میدیم برای چاه با اون دقیقی که نبعان، دومی که لایتعده غالبا، و سومی که صدق عرفی داره، عرف معمولا بهش چاه میگن نفرمونه. اینا برای موضوع چاه عرض میکنیم. اما راجع به حکم چاه، این مسئله یکی از مسائل عویسه هست در فقه ما، یعنی عویسه هست نه به این معنا که الان مشکل حکم شوشن نیست، چون ما هر جا مثلا میگیم اجماع و شهرت میگن مگه نمیبینید که تا زمان علامه اجماع یا شهرت بر این بود که آب چاه نجسه، بعد از ایشون عوض شد در فرمودید. پس بنابراین یک که انه نقطه ای هست که نقطه خاص خودشه داره، که انه تا زمان علامه مشهور بر این بود که آب چاه با مجرد ملاقات نجس می شود، بعد از علامه هیلی برگشت گفتن نه آب چاه هم معتصم است، همین فتوایی که صاحب عربه در عربه مطرح کرده داد فرمودید. حالا اقوالی که در این مسئله مطرح شده، من بیان شهید ثانی را میارم که اقوال در مسئله. شهید ثانی می‌فرمایند که اختلاف شده در این مسئله، اشهرها بله بینهم که این است که این نجس است، اشهر قول اشهر این است که نجس است، در غنیه ادعای اجماع کرده که نجس می‌شود، یعنی مجرد ملاقات نجس می‌شود. و شهید هم در شرح ارشاد همینا فرموده، شهید اول فرموده که کاد ان یکون اجماعا ولعله الحجه، این قول میگه چی آقا؟ نجاست، یعنی به مجرد ملاقات نجس میشه و پاکیش در گروه چیه؟ نزعه. فرموده از قول اول، قول مشهور بین فقهای ما بوده و فرمودید، و برخی هم مثل شهید اول و دیگر بزرگان فرمودن این اجماعی هست، این قول میگه که آب چاه به مجرد ملاقات نجس میشه. این قول. و میفرمایند که و قول دوم که اون هم باز طرفدار داره، من هم ابن عقیل، قول دوم مرحوم ابن عقیل، ابن عقیل خیلی جاها به اصطلاح متهم میشد که قول سنی ها را ایشون که انه تقویت میکنه، اینجا ایشون برخلاف قول سنی ها گفته، چون قول سنی ها هم الان خواهیم گفت اونها قائلن به همون قول اول نجاست، بعد فرمودید یا قائل به تفسیرن یا قائل به نجاستن. خب پس بنابراین اینجا ابن عقیل آمده نمتفرد شده، مرحوم ابن عقیل من المتقدمین، و شیخ جمال الدین ابن متحر من المتأخرین الا عدم انفعاله، مرحوم علامه هلی گفتن نه این آب معتصمه با مجرد ملاقات چیها نجس نمیشود، منفعل نمیشود، چون مخالف داره، مخالفش حداقل ابن عقیل هست که فقیه نامدار شیعه بوده ابن عقیل. خب ایشون قائل است به این که این آب سیاست معتصمه و همچنین مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش. خب هر دو قول را شیخ طوسی هم دارن، هم قول به طهارت، مرحوم میگه، مرحوم شیخ میگه ول قولان للشیخ، هر دو قول را شیخ فرموده. اولهما هو المشهور مذهبه، قول اول که گفتیم همون نجاسته به مجرد ملاقات نجس میشود، نظر مشهور شیخ طوسی هست. و ثانی نقله عنه جماعتون، اما قول دوم را که بگیم که همون مثل قول ابن عقیل، اینم مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، یه جماعت از شیخ طوسی نظر دوم را هم نقل کردن. در بعض جاها دیدم که از شیخ مفید هم همون قول دوم نقل شده، قول به طهارت نقل شده. پس در میان متقدمین هم فی الجمله قائل داشته قول به طهارت، بعد برمودیم اینطور نبوده که اصلا قائل نداشته باشه. خب تا اینجا ما دو تا قول رو گفتیم دیگه، بعد فرمودید. حالا قول ثالث، قول ثالثی در مسئله هست که مرحوم شهید ثانی میفرماید، این هم باز قول مرحوم شیخ طوسی هست در بعضی از کتاب‌هاش. پس ببینید شیخ طوسی الان تا سه تا قول داشته، ها سه تا قول پیدا کرد. اون چیه؟ و هو انه ینجس و یجب النزح مقدر، اونم این است که نجس می شود، همیست قول اول، و پاک می شود به نزح مقدر، لکن لا تجب اعادت الصلاة. نمازهایی که به اون صورت اول رفتیم و آب گرفتیم قبل از نزح، قبل از نزح رفتیم آب از چاه گرفتیم نماز خوندیم، اینها را نیاز نیست اعاده بکنیم. این قول تفصیل شد دیگه، داد فرمودیم میگه نجس می شود و پاکش هم با نزحه، ولی نمازهایی که خوندیم اعاده نمیخواد. ولا قصد مالاقاه قبل العلم به نجاسه، چیزایی که ملاقات کرده نیاز نیست بشوید مثلا. اینم قول سوم شیخ. و لهو قول رابع، با شیخ طوسی یک قول رابع هم بهش نسبت دادن در این مسئله. اینهو لاین جوز، نجس نمیشه. پس نجس چی؟ میفرماید باید نجس واجب تعبده، در فرموده. پس قول سوم شیخ طوسی این شد که این نجس با نجس هم پاک میشود، فقط نمازها را اعاده نکن. قول چهارم شیخ طوسی این است که نه، این معتصمه، پاکه، با ملاقات نجس نمیشود، ولی نزح واجب تعبدن، نزح واجب تعبدن، لیکن یجب النزح تعبدن جمعا بین النصوص. نفرمودیم پس تا چند تا قول نقل کردیم؟ چهار تا قول دیگه، درسته؟ و فی المسئلت قولون خامس، عبارت شهید ثانی رو میخونم. در مسئله قول پنجمی هم هست، اون برای کی هست؟ شیخ ابوالحسن محمد ابن محمد البصروی، مرحوم بصروی از متقدمینه. ایشون یه نظری داره که تفصیل قائل میشه بین این که آب کور باشه، آب چاه کور باشه یا کمتر از کور باشه. اگر کور باشد معتصم است، اگر کور نباشد حکم آب قلیل را داره. در حقیقت دیگه آب چاه بودن دخیل نمیشه دیگه، یعنی آب چاه اینجا هیچ موضوعیتی نداره، باید نگاه کنیم که مقدار کره یا مقدار کر نیست. تا حال چند تا قول شد آقا؟ پنج تا قول دیگه. این پنج تا را مرحوم شهید ثانی نقل فرمودن. یه قول ششمی هم نقل شده، اون را مرحوم نراقی در مستند دارن. اون چیه؟ اونم میفرماید که اگر آب چاه از هر طرف دو ذرا باشه، اون موقع منفعل نمی شود، اما اگر نه کمتر از دو ذرا باشه منفعل می شود. اینم قول ششم، این را برخی از بزرگان نقل کردن و فرمودید از جعفی، مرحوم شهید اول مثلا از جعفی نقل می کند که ایشون چنین تفصیل قائل شدن که دو تا ذرا باشد اگر اون اندازه چاه از هر طرف، این چیه؟ نجس نمی شود. کمتر از دو تا ذرا باشد نجس می شود. آقای خود می فرماین در حقیقت این قول ششم برگشتش به همون قول پنجم هست که تفصیل می داد بین کر و غیر کر. فقط در کریت این می گد چی آقا؟ دو ذرا مثلا که ان اندازه کر را مشخص میکنه. به هر حال این قول آمده چه این تفسیر قائل شده، گفته آقا روایات، تو روایات رو قائل خوند، روایات هم هست درش که در رکی در همون چاه اگر آب به مقدار کر باشد اون وقت اون منفعل نمیشه. خود روایت این تفسیر رو بیان فرموده، اینا هم طبق این روایت فتوا داده. ولی قول پنجم دیگه میگفت آب چاه دیگه مطلق میگفت. بله اونها هم ظاهرا تفصیل قائل بشن بین این که به اصطلاح به مقدار کر باشه یا به مقدار کر نباشد، ممکن هم تفصیل قائل نشن، میگن که حالا که رفته تو چاه مثلا این ولو به مقدار کر هم باشد نه به مجرد ملاقات نجس میشود. اینا نزهش لازمه. اینا برخی نقل کردن گفتن دیگه این مایه تعجب میشود که آب چه تقصیری کرده اگر اون پایین رفت مثلا به مقدار کر هم باشه بگیم نجس میشود. فرمودید این هم مطرح شده. خب پس بنابراین اقوال ششگانه در مسئله هست. عرض کردیم که متأخرین از علمای ما از علامه به این طرف قائلن به قول دوم که چنان که مرحوم صاحب عروه هم فرمودن که با ملاقات چی آقا؟ به مجرد ملاقات نجس نمیشود مگر اینکه تغییر درش حاصل بشود. خب ادله اینها را ما میخوانیم، اتفاقا هم اخباری ها اینجا همراه هستن، هم اصولی ها دیگه بعد از علامه تقریبا همه همین طرف، مثلا صاحب وسائل، صاحب حدائق، اینا هم همه قائل هستن که آب چاه معتصمه چه مقدار کر باشه چه کمتر باشه، همه دیگه همین قول را پذیرفتن. یعنی مذهب مستقر شده بر همین قولی که پس از علامه مشهور شده است که با مجرد ملاقات نجس نمیشود. فرمودیم مرحوم صاحب حدائق وجوهی را ذکر میکنه، وجه اصلی این قول همون روایاته، روایات متعدد صحیحه داریم، انشاءالله میخونیم دیگه، روایات متعدد صحیح از در سند داریم که اینها میفرماین که آبچاه معتصم هست. بفرمودیم آبچاه معتصم هست، با ملاقات نجس نمیشود و با از بین رفتن تغییر پاک میشود. خب پس دلیل اصلی ما همین روایات. اما قبل از این روایات وجوه دیگری هم ذکر شده، اون وجوه در کلام مرحوم صاحب حدائق آمده، ایشون هم جلوتر اینا را ذکر کرده. ما این وجوهی که صاحب حدائق ذکر کرده اول اشاره میکنیم. اولین وجهی که صاحب حدائق ذکر میکنه میگه اصالت و طهاره عموما و خصوصا، هم کل شیء طاهر میگیرد. را شک میکنیم که حالا این ملاقات چاه با این کیفیت ملاقات بکنن نجس میشود یا نجس نمیشود، کلوش این طاهر میگن نه پاک است. هم خصوصا خب در این مورد خاص یه ساعت قبل مثلا پاک بود، الان شک میکنن که ملاقات کرد نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت میکنن. بعد فرمودی بس هم میشود به مثلا عموم ادله طهارت مراجعه کرد. بعد فرمودید هم میشود به خصوص در این مورد استصحاب طهارت بکنید، بگید آقا قبلا که پاک بوده الان هم استصحاب طهارت. این یه وصفی است که ایشون فرمودن. خب این وصف کی به درد میخوره؟ اگر دلیل نداشته باشه طرف مقابل که آقا نه نجس میشود، ادله نجاست اگر بیاد بگد که نه نجس میشود، اونایی که قائلا به نجاست خب میگن آقا این مقدار روایات نزح اینها چی هستن؟ آقا اینها به دلالت التزامی دلالت میکنن که نجس میشود، نزح ارشاد به این که پس نجس شده باید نزح بکنی. پس اگر اونها بتونن دلیل طرف مقابل بتوند نجاست را اثبات کند، این دلیل اول مشکل ما را حل نخواهد کرد. بل اگر دلیل نداشتیم این دلیل اول خوب بود، دلیل اول شهید مرحوم صاحب عدایق. دلیل دوم ایشون میفرماین آیه کریمه و انزلنا من السماء ماء طهورا، و مرحوم صاحب ادعای میگن که ما در جای خودش بحث کردیم که همه آبهای روی زمین از آسمان میاد، مثلا آبی نداریم در روی زمین باشد که از آسمان نیاد. بس بنابراین آبشار هم الان علم هم همینه دیگه، میگن آبها در دور دائم هستن و از آسمان میان به توسط باران، یعنی آبی که ثابت باشه ما نداریم، آبها دائما به ابر تبدیل میشن و دوباره از آسمان میان زمین. بفرمایید. پس بنابراین شما میفرمایید و انزلنا من السماء ماء طهورا، در این مطلب هست که طهارت داره، آب طاهره، اینم از اون آبهاست. آیه میگه این هم پاکه. بعد فرمودید شما باید دلیل بیارید بگید این آب پاک نیست. پس دلیل دوم اطلاق آیه کریمه هست، تا مقید نیاید این اطلاق هازا ما اون و طاهرون لقول الله تعالی و انزل ما من السماء ماء طهورا. خب دلیل سوم میفرمایند که اختلاف اخبار نزل. اخبار نزل درست خیلی متعددن متکثرن، ولی حالا انشاءالله متعرض میشین فی الجمله، خب اینها با هم مختلفه. گاهی میفرماید که همه آب را باید نزل کنید، گاهی میفرماید که مثلا یه مقدارش نزل بکنید. خب وقتی که این گونه اختلاف شدید، گاهی در یه مسئله میفرماید 7 دل نزل کن، گاهی میفرموده در همون مسئله بیشتر فرموده در روایات دیگر، گاهی فرموده دلا اون یسیره، یه چند دل دلوی مثلا چیکار کنید آقا دیگه تعیین نکرده. در فرمود لسان اینها صاحب هدایت میفرموده این لسان لسان استحبابه، و الا اگر واجب بود حد تعیین میشد، معنا نداشت یه جا بفرماید مثلا 7 تا، یه جا بفرماید 20 تا. در فرمود این لسان، این اختلاف روایات نزد دلیل برای این است که این حکم حکم چی هست آقا؟ استحبابی هست. این هم دلیل سوم ایشون. و دلیل چهارم ایشون میفرمایند که حالا برفرض بگیریم که ما 2 دسته روایت داریم، یه دسته میگن آب چاه به مجرد ملاقات نجس میشود، یه دسته روایت میگه که نه به مجرد ملاقات نجس نمیشود معتصمه، تعارض میکنن دیگه، چون که آیه خویی هم قائل اینا تعارض میکنن، اصلا جمع هم نداریم، جمع عرفی هم نداریم. خب باید یکی را ترجیح بدیم، رجوع میکنیم به مرجحات. مرحوم صاحب هدایای میفرمایند که باید اون دسته ای را ترجیح بدیم که موافق قرآن هست و مخالف عامه است، و اتفاقا اون دسته ای که موافق قرآنه و مخالف عامه هست همین دسته ای هست که میگه این آب معتصمه، به مجرد ملاقات چی هست آقا؟ منفعل نمیشه، نجس نمیشه. برای اینکه آیه را که خوندیم پس این موافق آیه میشه دیگه، اون دسته ای که میفرماید پاک میماند. مخالفت با عامه، عامه هم مذهبشون منعقد شده برای اینکه نجس میشود. عامه عرض کنم که البته در اینجا 2 دسته هستن، مذهب حنفیه و مالکیه، این 2 مذهب قائل هستن که نجس می شود، مثل مشهور قدمای ما نجس می شود و با نزح باید پاک می شود. حنفیه مذهب حاکم بوده در اغلب زمانی که ائمه علیهم السلام زندگی می کردن، حنفیه حاکم بوده. پس بنابراین روایاتی که میفرماید نجسه احتمال تقویه توش هست، چرا؟ چون موافق مذهب حاکم اون زمان بوده. بفرمایید پس بنابراین روایات نجاست موافق مذهب حنفی هست و مالکی هست، در مقابل البته مذهب شافعی و مذهب حنبلی اینا میگن که نه تفصیل، اگر به قلتین رسیده، قلتین آخه تفسیر مرحوم بصرویم بود که به کر رسیده نرسیده، اینطوری اینا به جای کر میگن قلتین. قلتین حالا چه مقداره از کر ما طبق اون نگاهی که ما یه بار کردیم کمتره. خب میگن اگر به قلتین رسیده، 2 تا قله مثلا قاف، به قلتین رسیده این آب چاه معتصمه، با مجرد ملاقات نجس نمی‌شود، اما اگر کمتر از قلتینه با ملاقات نجس می‌شود. این هم قول بفرمایید که شافعیه و حنبلیه. بفرمودید خب بالاخره در میان اینها کسی نداریم که قائل به طهارت بشود که مطلقا بگه طاهره، یا میگن که مطلقا نجس میشود، یا میگن که تفصیل قائل میشن بین قلتین و عدم قلتین. بفرمودید بس بنابراین مرحوم صاحب حدایق میفرمایند روایاتی که میگد این آب چاق به مجرد ملاقات نجس میشود در تعارض با اخباری که میفرماید نه نجس نمیشود، اونها ساقط میشوند. چرا؟ به خاطر اینکه ترجیح با این روایات هست که میفهمند طاهره، برای اینکه اینها به اسلام موافق قرآن و مخالف عامه هستند. و میفرمایند وجه دیگر هم روایات صحیحی هست که دلالت میکند بر اینکه این آب معتصم هست. حالا روایات را انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.